درس خارج فقه معاصر بیمه جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در رابطه با مسئله نهم بود که در دو جلسه گذشته مباحثی رو عرض کردیم. مسئله نهم این بود که حضرت امام قدس سره شریف فرمودن اون زیاده‌ای که در بیمه عمر پرداخت می شود تقریباً و شرکت بیمه هم متعهد می شود و ملتزم می شود به پرداخت اون، این اشکالی نداره و از قبیل روای قرضی نیست. چرا؟ چون اساساً بیمه گذار و بیمه‌گر در ذهنشون هم این نیست که این مبلغی که بیمه گذار می دهد به بیمه‌گر و مبلغی که در صورت رسیدن موعد تعهد بیمه‌گر به بیمه گذار می دهد، اینها قرض باشه تا بگید این زیاده ربا هست. ولی را مرحوم امام شبهه ربا رو در اینجا رد کردن و فرمودن اگر متعهد هم شده باشه شرکت بیمه، باید اون زیاده رو پرداخت. خب این قلت و قلت در مسئله بود تا نهایتا در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که بله، همون مبنایی که مرحوم امام می‌فرمان که اساسا اینجا قرض نیست که شما بیاید شبهه ربای قرضی رو مطرح کنید و بگید که اینجا شبهه ربا پیش میاد. به هر صورت این تا پایان جلسه گذشته بود. امروز یک مرور مجددی بر اون شبهاتی که بر بیمه مخصوصا در چند ساله اخیر اتفاق افتاده که شاید از خود بحث بیمه هم مهمتر شده، این شبهات رو قبلا هم طرح کردیم که برخی اساساً بیمه رو جایز نمی دونستن و می گفتن باید ذیل یکی از عقود معهوده در زمان شاه مقدس تصحیح کرد و تعریف کرد. اومدن نسبت به بیمه یک سری شبهاتی رو بیان کردن. یک سری از شبهات عام به اصل بیمه است، اینا رو گفتیم. منتها دو شبهه هست که مربوط به همین بیمه عمر و اضافه بیمه عمره، یعنی نوع دوم شبهه هم مربوط به بیمه عمره و هم مربوط به اون اضافه‌ای که در بیمه عمر شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنه. اما صورت اول از شبهات که عرض کردیم در ابتدای مباحث هم اینها رو مرور کردیم، اینها هم پنج مورد اصلی و الا شبهات بیش از اینه، اومدن آقایون بیان کردن. اولین شبهه‌ای که در عقد بیمه وجود داشت شبهه غرر بود. خاطر شریفتون هست که ما چند جلسه در رابطه با این که این بیمه عقد بیمه معامله جهلی و غرری نیست، اینطور نیست که این جناب بیمه گذار مستعمل ندونه در مقابل چه چیزی داره این پرداخت رو انجام میده. ولی را اولین شبهشون این بود که این بیمه عقد غرریست و نه نبی ام بیل غرر. اومدن توضیح دادن و گفتن که به عنوان یکی از مصادیق معاملات اینجا بیان شده، و الا هر معامله‌ای که در اون جهل به سمن، جهل به مسمن وجود داشته باشه، آیین فقها فرمودن که این معامله باطله. حالا در بی سمن مسمنه، در جاهای دیگه هم همینطوره. یعنی اینکه بیع قرار این رو بیاریم بگیم که الغاء خصوصیت کنیم، بگیم بیع به تنهایی خصوصیت نداره. چرا؟ چون لعل یک نفر در امر اجاره در اونجا بره یک معامله قرنی انجام بده، آیا اونجا معامله قرنی جایزه و درسته؟ و آقایون فهمان اینجا ما از بی القاء خصوصیت میکنیم و اون چیزی که ملاک است رو میگیریم. ملاک در این نهیه که پیامبر اکرم فرمودن اون قراریست که در معامله اتفاق میفته. این رو ما جواب دادیم، گفتیم که نه، این سمن که مشخصه، این حق بیمه ای که مستعمل پرداخت میکنه مشخصه، مؤمن و علیه هم که چه چیزی رو داره بیمه میکنه این هم معلومه، مؤمن هم که شرکت بیمه است، فقط میمونه اون مؤمن که اون مبلغیست که باید بعدن جناب بیمه پرداخت کنه به این جناب مستعمل، یعنی اون حق و اون تعهدی که داره، فقط اون. اونم مجهول نیست. چرا؟ چون در مقابل یک امریست که اسم اون امر رو ما می‌ذاریم تأمین. تأمین بیان و تعریف خودش رو داره، کما این که ماهیت عقد بیمه گفتیم که همینطوره، یعنی این مبلغ در مقابل یه چیز بخص و بی ثمر و بی قیمتی پرداخت نمیشه، در مقابل امنیت، در مقابل نگهداری از انبارشه، و رضا پیداست تأمین الان یکی از گران قیمت ترین امور زندگی بشره که خودش انبارش رو تأمین کنه، و رضا یعنی مورد امنیت قرار بده. و رضا این این عقد قراری نیست و مباحثش هم گذشت. دومین شبهه که آقایون بیان کرده بودن که روی این شبهه زیادم بحث میکردن و به نظر برخی از اساتید و بزرگواران کل شبهاتی که وارد شده برمیگرده به این یه دونه، که این عقد بیمه اکل مار به باطله. چرا اکل مار به باطله؟ چون گاهی از اوقات این مستعمل بیمه گذار یه مبلغی رو پرداخت میکنه و هیچ اتفاقی هم بعدن نمیفته. خب این 5 میلیونی که این بیمه گذار داده این بابت چیه؟ خب این میشه اکل مال به باطل، یعنی اکل مالی است که در مقابل چیزی نبوده، حتی تأمینم نبوده. ولی زا این آیون اومدن اینطور فرض کردن که این اکل مال به باطله. جواب دادیم که اون چیزی که اکل مار به باطل میشه اونجاییست که انسان یقین کند به عدم تعهد یه شیئی. مثلا اگر من برم یه مالی را بخرم و معلوم یقینم داشته باشم که این بایه این رو به من پرداخت نمی کنه، و یا هنگام خرید و فروش بایه قسم یاد بکنه که اون کالا رو به مشتری تحویل نمیده. دیدید دور سر میچرخونن چه میکنن، آخرم معلوم نیست اون پول چه شد، یا انقدر ارزش پول افت کرد که دیگه اصلا مشتری هم دنبال اون مبلغ نمیده. اینجا بله اکل مال به باطله، اکل مال به باطل مصداقش اینه. اما در ما نحنفی چون عقد بیمه ماهیتش ماهیت احتمالیه است، یعنی احتمال داره که اتفاق بیفته و احتمال داره که اتفاق نیفته، این در درجه دومه. اونی که الان مسلماً این جناب بیمه‌گر و بیمه گذار دارن روی اون معامله میکنن پرداخت مبلغی است در مقابل یک تأمینی، این رو دارن معامله میکنن. آیا این اکل مال به باطل یا اکل مال به باطل نیست. شما میدونید گاهی از اوقات الان مخصوصا در زمان ناهازا این بیشتر هم شده که مردم برای تأمین خودشون به انواع مختلف، تأمین اموال خودشون، تأمین جان خودشون، فرزندان خودشون، کارهای مختلفی انجام میدن. یکی نصب دوربین میکنه، یکی نمیدونم بادیگارد میگیره، یکی نگهبان میگیره، یکی چه میگیره و از اینجور دست کارها انجام میدن. تأمین یک امر مهمی است در زندگی بشر و لذا اکل مال به باطل نیست، چون اون شرکت بیمه در صورت خسارت حتما به تعهدش عمل میکنه. شبهه دیگری که باز نسبت به عموم بیمه وارد بود این بود که بیمه قماره، یعنی نوعی از قماره. چرا به هر صورت این شانس و این احتمال برد و باختی که در قمار ازش صحبت میکنن در اینجا هم وجود داره؟ مبلغی رو پرداخت میکنه در مقابل امری که معلوم نیست به اون برسه، یعنی بیاد 5 میلیونی بده بعدا هم معلوم نباشه که این جبران اصلا خسارتی بهش وارد میشه که این شرکت تعهدش رو انجام بده یا خسارتی اتفاق نمیفته. این رو هم جواب دادیم، گفتیم که این مسئله یعنی نوع نگاه یه نوع نگاه باطلیست. چرا؟ چون هر امر احتمالی رو که نمیشه بهش به این قماره، که در قمار این احتمال برد و باخت، احتمال ضرر به دیگری وجود داره، بالاخره یا این طرف یا اون طرف، پس ضرر حتمی است. در اینجا در ما نحن فیه هم میخوان همین رو تطبیق بدن. ما در جواب گفتیم که اون چیزی که باعث بطلان قمار میشه چیز دیگری است. اونجا بحث آلات قمار بود، اونجا بحث از رهان بود، اونجا بحث از امور دیگری بود که حالا اون بماند. منتها نمیشه هر امر احتمالی را شما بگید چون احتمال دارد بشود یا نشود این باطلون یا قمارون، قمار باطله. مثل این میمونه که اگر یک زیدی، یعنی اصلا در میان عرف این جاری و ساریه، اگر زیدی یک جنسی رو میبینه تو قم این فروشش بالاست، حالا میخواد یک کار کاسبی را بندازه، با همین نگاه فروش بالای در قم میاد این کالا رو اونم تهیه میکنه میبره در یه شهرستان دیگری. به چه عنوان داره میره؟ که اونجا هم فروشش بالا باشه، اینم یه سودی بکنه. ولی وقتی میره در جای دیگر میبینه مورد اقبال واقع نشد. خب این یه امر احتمالیه، احتمال داره اونجا بگیره، احتمال داره اونجا نگیره. کسی نمیگه این بیعی که این انجام داده و این معاملهی که انجام داده این باطله، کسی چنین حرفی رو نمیزنه. اینم بحث قمار بود که صرف احتمال که در ماهیت عقد بیمه نهفته شده این موجب بطلان عقد بیمه نمیشه و نمیشه اون رو مقایسه کرد با قماری که آیون میگن محرم است مسلمه. شبهه بعدی که این شبهه هم جواب داده شد شبهه تعلیق بود. میگفتن اساسا عقد بیمه ذاتا معلق و علاشیئین هست، یعنی قرارداد می‌بندیم بر فرض و تعلیق بر این که یه خسارتی اتفاق بیفته. حالا اگر این اتفاق افتاد این رو پرداخت میکنه شرکت بیمه، خسارت رو پرداخت، ولی اگر اتفاق نیفتاد نه، این پرداختی نداره. پس شبهه اینه که آیوم فرمان عقود معلقه باطله. اینم بیمه از قبیل عقد معلقه، معلقه علای خسارتی است که شاید بیاید شاید نیاید. شاید بیمه گر متعهد به انجام اون پرداخت خزینه خسارت بشود یا نشود. از این جهت فهمیدن که عقد بیمه از قبیل عقود تعلیقی است و عقود تعلیقی هم که آقایون می‌فرمان باطله. جواب این رو هم ما قبلا باز بیان کردیم، گفتیم اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده تعلیق اثره و اون چیزی که آقایون می‌فرمان باطله خود عقده. یعنی اگر عقد تعلیقی شد بله این عقد باطله، ولی اینجا این عقد تعلیق نشده، معلق علی شیئی نشده، میاد مبلغی رو پرداخت میکنن در مقابل امر تأمین، خلاص معلق علی شیئی نشده. ولی این که اثر این عقدی که ما داریم میبینیم، یعنی چه زمانی این بیمه متعهد میشوند، این دیگه میشه زمان اثر عقد، یعنی وقتی که یه خسارتی اتفاق افتاد، اون غایتی که این بیمه داره عقدش بسته میشه اون معلقون، اما خود عقد که معلق نیست که، در مقابل این جبران خسارت میره بیمه میکند این وسیله نقلیه رو، میره این ساختمان رو بیمه میکنه. خب این عقدش عقد منجزه، اما اگر خسارتی وارد شد بله این که اثر عقد میشه معلقه و اثر تعلیقی که معلقه این اشکالی نداره. خود عقد اگر معلق ایجاد نمیتواند معلق بشه، خود ایجاد که در بحث‌های دیگه این رو عرض کردم، خود ایجاد این به عنوان یک امر تنجیزی باید اتفاق بیفته، ولذا عقد انشاء به معنای ایجاده، ایجادم نمیتونه معلق بشه برای چیز دیگری که در آینده خواهد آمد یا نخواهد آمد. پس جواب این شد که آن چیزی که اینجا معلق شده اثر عقده، در عقد بیمه خود عقد معلق نیست و این مشکلی ایجاد نمی کنه. حالا این شبهاتی بود که نسبت به اصل بیمه، اینا قائلم داره عزیزان، قائلم داره و طرفدارم داره، یعنی جماعتی هستن که به لحاظ نگاه فقهی میان میگن که این شبهات وجود داره و لذا دور این عقد بیمه رو خط میکشن، حالا به نحو دیگری وارد مسئله میشن و تصحیح میکنن عقد بیمه رو. خب این شبهات عام بود. اینم بحث که بحث اصلی و نزاع اصلی است در این مسئله نهم، در رابطه با مسئله ربوی بودن در این بیمه عمره. عزیزان خوب دقت بفرمایید که این بحث مهمی هم هست. الان و جامعه امروز ما دیدید مراجع زامن تحلیل گاهی از اوقات به دو صنعت میان الان اشکال میگیرن، یکی صنعت بانکداری در ایرانه، یکی هم صنعت بیمه، به این دوتا میان اشکالاتشون هم مبتنی بر همین مباحث، بعضیش رباه، بعضیش ظلمه، بعضیش اکل مال به باطله، منتها حالا بحث ربایش یه خورده الان داختره و گاهی انسان میبینه که این مسئله هم وجود داره. در رابطه با بیمه عمر دو تا شبه شده، دو شبهی مهم شده و الا شبهات دیگر هم وجود داره. شبهی اول در بیمه عمر میفرمان که این یه معامله سفهی است. معامله سفهی یعنی معامله‌ای که این انسان‌های کم عقل، ما یک مثلا معامله سفیهانه داریم، معامله سفهی داریم، یه معامله سفیه داریم. اینجا معامله سفیه نیست، گاهی از اوقات نوع معامله سفهی می شود. این آقایون می فهمند این معامله از قبیل معاملات سفهیه. چرا؟ برای این که در بیمه عمر این عامل مبلغی رو مثلا به مدت 15 سال 20 سال پرداخت میکنه که بعد از 20 سال که آیا زنده باشند یا زنده نباشند، یا خانواده‌اش را میره بیمه میکنه و به خاطر اینکه بعد از 20 سال که اقساطش رو پرداخت کرد شرکت بیمه بیاد یه چیزی به او بده. حالا این زیاده هم اینجا مطرح نیست. خود بیمه عمر، گفتم بیمه عمر از قبیل معاملات صفحیه هست و باطله. چرا؟ برای اینکه از حالا بری پول بدی برای یه زمانی که یا باشی یا نباشی، اگر هم نباشی میرسه به فرزندانه، کی میره یه همچین معامله ای را انجام میده؟ این شبهه. حالا ولو این که اون قائل به شبهه رو این مانورم رفته توضیح داده، رفته مصداق آورده، ولی واقعا کماتراست، یعنی قابل جوابم حتی نیست. اگر انسانی بیاد سرمایه گذاری بکنه در یه امری، آیا این میشود معامله صفحی؟ پس هر امری که به عنوان سرمایه گذاری اتفاق میفته شما بیاد بگید این معامله صفحی باطله. چه و چه؟ چرا؟ چون شاید به خودش نرسه، به فرزندانش برسه، به همسر و اولاد و چه و چه، به اینها برسه. اصلا شاید در یه امر خیلی استفاده شد. به این نمیگم معامله صفحی. معامله صفحی یعنی ما الان زید سبک مغز بره یه چیزی که قیمتی 100 میلیون 1 میلیارد بخره، این بیاد بهش میگن این معامله، معامله صفحانه است. چه مبلغی که پرداخت کردی 10 برابر مبلغ رایج بازاره. خب این معامله بله باطله. ولی این که کسی بیاد بیمه کند آینده خود یا اولاد و عیال خودش رو، این رو نمیان بگن معامله صفحی است. ولی از این اشکال در بیمه عمر یا شبهه نیست، اشکال هم نیست، لیکن اومدن طرح کردم. شبهه دوم که مهم است عزیزان، که در ابتدای بحثم عرض کردیم، مربوط به بیمه عمره، اونم به خود بیمه عمر. ما در مسئله نهم بیمه دیروز و روز گذشتهش عرض کردیم که بحث اون اضافه بود، مرحوم امام دفع دخل میخواستن بکنن و رفع شبهه بکنن. الان بحث خود اصل بیمه است، بیمه عمر. خود بیمه، وقتی خود بیمه عمر دچار شبهه میشه، به یقین و به طریق اولا اون اضافه ای هم که شرکت بیمه میاد تقریبا به مشتریانش پرداخت میکنه، اونم شامل این شبهه میشه. خب در اینجا آیون اومدن، بازم عرض میکنیم و تأکید میکنیم که دقت وافی و کافی و بعدن هم مطالعه لازم یا امر تحقیقی هم هست، آیون انجام بدن. میفهمون اگر کسی بره یک جایی در شرکت بیمه بخواد این خودش رو بیمه عمر بکنه، حالا بیمه عمر میکنه، یه مبلغی رو به صورت اقساط میاد پرداخت میکنه به اون شرکتی که بیمه‌گر هست. بعد این شرکت بیمه‌گر هم میاد میگه که این مبلغی که، خوب دقت کنید، شما دارید پرداخت میکنید، من متعهد میشم که در آینده به این مبلغ زمان تعهدش که رسید به شما پرداخت کنم. یقینا این مبلغی که الان این جناب مستأمن جناب بیمه گذار داره پرداخت میکنه با اون مبلغی که آینده جناب بیمه میخواد پرداخت کنه سر تعهدش، اینا با هم مساوی نیست. الان داری یه مبلغی پرداخت، یعنی هرچی هم محاسبه بکنید بازم میبینید اینها با هم مساوی در نمیان. خب اینجا شبهه زیاده که هست و همین زیاده، ولو این که شما بگید اینجا قرضی هم نیست. مرحوم امام رحمت الله علیه اومدن این شبهه ربا رو با اینکه اینجا قرض نیست و ربا در قرض اتفاق میفته، حالا چه ربا قرضی باشه چه ربا معاملی باشه. مرحوم امام فهمیدن اصلا اینجا قرض نیست که شما بگید شبهه ربایی به وجود میاد. مستشکل و کسی که اینجا شبهه کرده میفرماد اصلا در اینجا ما مسئله قرض رو نمیخوایم مطرح کنیم، مسئله زیادی است که داره اینجا اتفاق میفته و این زیاده ای که داره اینجا اتفاق میفته بی حساب و کتابه، به نوعی اکل مال به باطله و همینم شامل ربا میشه. توضیح و ذالک. آیا میفهمان که در اون جایی که شما میگید ربای قرضی، فرض در اینی که اونجا عقد پای قرضه، ولی در اینجا که مرحوم امام آمدن فرمودن که قرض اینجا اتفاق نیفتاده، در بیمه قرض وجود نداره، خب معلومه در بیمه، یعنی مستشکل این رو میگه، اونی که شبهه کرده میگه که معلومه ما به این عنایت داریم که در اینجا اون مبلغی که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت میکنه و بعد بیمه گر به بیمه گذار، این بر اساس قرض نیست، ما این رو قبول داریم. این نمن بحث در اینه که این زیاده داره اتفاق میفته و اشکال در اینه که شما آمدید ربا را و اون زیاده حرامی که اکل مال به باطل میگیرتش، این رو اومدید در قرض فرض کردید، یعنی گفتید فقها آمدن فرمودن که بله ربا اون اضافه است. حالا اون اضافه در کجا مطرح میشه و باطله؟ یکیش در قرضه، یکیش هم در معاملات جنس با هم جنس، مثلا درهم با درهم، گندم با گندم، در معاملات اگر زیاده اتفاق افتاد اونجا میشه ربا. این کسی که شبهه میکنه میگه ما اصلا ورای این داریم بحث میکنیم، حالا شما اسمشو ربا بذارید یا اسمشو ربا نذارید، که حالا اینا میگن رباه و دلیل هم میارن و میگن که در بیمه عمر اینی که داره اتفاق میفته یه چیز اضافه است که این وسط داره رد و بدل میشه. حالا این اضافه معمولا از جانب شرکت بیمه است که داره پرداخت میکنه و یقیناً هم شرکت بیمه اینجا ضرر نمی کنه، حالا یا تجارت میکنه یا کار دیگری میکنه، اما این اضافهی که داره پرداخت میکنه اضافه نسبت به چی؟ نسبت به اون مبلغی که بیمه گذار آمده در بیمه عموم پرداخت کرده. این اضافه، این مازادی که پرداخت میکنه، این بعد زیاده محرمه و اسم این رو هم ما میذاریم ربا. خب دلیل این آیون چیه که شما آمدید دایره و گستره ربا رو آمدید از مسئله قرض فراتر بردید و گفتید ربا حرام است و بعد معنای ربا رو به همون معنای لغویش گرفتید، یعنی اضافه تر از اون چیزی که باید پرداخت بکنید گرفتید، وقت این اضافه در هر معامله‌ای میتونه اتفاق بیفته، میتونه قرض باشه، میتونه غیر قرض باشه. خوب دقت بفهم. خب حالا این در هر معامله، مخصوصا در عقود مستحدث، خوب دقت، در عقود مستحدث این پیش میاد. چه تأمین اینجا وجود داره که به ما اطمینان بده که عقودی که مستحدثه بعضیاش اینها اکل مال به باطل نباشه؟ اگر سیره اوغلا بر اینه که یه همچین کاری هم انجام بدن، معلوم نیست سیره اوغلا کاشف از اون چیزی باشه که شرح مقدس میخواد یا در زمان معصوم علیه السلام بوده، یا ردی از ادله بر اون نباشه. اینها میگن ما رد داریم، من داریم. از همین، خوب دقت، از همین عقد بیمه عمر ما به واسطه ادله روایاتی که داریم میتونیم از این بیمه عمر ببینیم، کشف بکنیم رد اشاره رو و من اشاره رو، بعد اومدن ادله ای آوردن که این بیمه عمر به طور کلی چی آقا باطله. چرا باطله؟ برای اینکه شبهه ربا بلکه خود ربا در اینجا وجود داره. یکی از ادلهشون از آیات قرآن کریمه که حالا آیه اصلی که بهش باز پرداختن و به اون استدلال کردن آیات 160 و 161 سوره نساء. در اینجا خدای متعال می‌فرماد و فبظلمهم من الذين حادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا. خب اینا ظلم کردن و صد عن سبيل الله کردن و لذا ما خیلی از طیبات رو برای اینها مال یهوده اینا چکار کردیم؟ حرام کردیم. حالا بعدش ببینیم و اخذهم الربا و اینا اومدن اخذ به چی کردن؟ ربا کردن و قد نهو عنه و حال اینکه از این ربا چی شده بودن؟ نه شده بودن و اکلهم اموال الناس بالباطل و اموال مردم رو به باطل چکار میکردن؟ اکل مال به باطل بوده. بعد خدای متعال اینجا وعده عذاب میده که دیگه از گناهان کبیره محسوب میشه و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما و ما برای اینها عذاب علیم. حالا اینجا بحث قرض این کسی که شبهه میکنه و ما بحث قرض که اینجا نیست. اون چیزی که اینجا مهمه و اخذهمون رباست اخذ یعنی اخذ اضافه و بعد میایم به دلیل یا به حکمت این حرمت نگاه میکنیم ببینیم که خدای متعال میفرماد که اینا منع شدن از گرفتن این اضافه، اینا دارن اکل مال به باطل میکنن. خب اگر اکل مال به باطل شد آیا اکل مال به باطل اونم در مصداق ربا فقط در قرض اتفاق میفته یا هر اضافه ای رو داره میگیره؟ میگن آیه کریمه اینجا چی داره؟ اطلاق داره، میگه به واسطه اخذ و اخذ امور ربا، این اخذ ربا یعنی اضافه ای که از دیگران، حالا میتونه تو بی باشه میتونه در غیر بی باشه، اضافه ظلم اکل مال به باطل اتفاق بیفته، اینا وحدت نانل کافرین عذابا علیما، برای اینها ما عذاب علیم رو در نظر گرفتیم. خب اومدن استدلال کردن، بحثی از قرض نیست، بحثی از این که کسی بخواد قرض بده و اضافه بگیره اصلا این بحثا اینجا پیش نمیاد. به طور کلی داره خداوند متعال میفرماد که ما اگر کسی اکل مال به باطل بکنه و قبلش هم میفرماد که اخذ ربا بکنه و این اخذ ربا اخذ اضافه، این اکل مال به باطل میشه و اکل مال به باطل در قرض باشه یا در غیر قرض باشه اکل مال به باطل علل اطلاق محرمون، این حرامه. این حالا دلیل اولشون میگن اطلاق آیه شریف هست که این شمولیت داره، شامل همه مصادیق اضافه میشه، یکیش هم همین بیمه عمره. حالا باز عرض کردیم بیمه عمر، چه خود بیمه عمر بدون اون اضافه، چه بیمه عمر با اون اضافه‌ای که شرکت بیمه تقریبا به مشتریاش میاد پرداخت میکنه. این دلیل اولشون اومدن استدلال کردن. دلیل دومشون که اینم نمیشه ازش عبور کرد، گروه و تا توایفی از روایات مرحوم قرآنمونی در وسائل شیعه جلد 18 از صفحه 118 چند صفحه در رابطه با حرمت ربا میان روایاتی رو بیان میکنن. حالا شما یه مراجعه داشته باشید این وسائل شیعه طبع مؤسسه آلالبیت علیهم السلام، اونجا میگه مراجعه بفرمایید یا توی نرم افزارها نگاه کنید بفرمایید در اونجایی که بحث ربا پیش آمده بله مواردی هست که اشاره یا تصریح به قرض کرده، ولی موارد کثیری از روایات هست که اصل اضافه رو حکم مال به باطل میدونه. نابودی صنایع، نابودی جوامع، نابودی اقتصاد رو در گروی عمل به این اضافه گرفتن ها، حالا میخواد در قرض باشه یا در غیر قرض باشه، کما این که عرض کردیم من در بانک ها هم همین حرف هست. گاهی از اوقات در بحث گمرک اضافاتی میگیرن که این اضافات خلاف حرام مسلمه، این اضافات باعث میشه که گاهی از اوقات اقتصاد از هم بپاشه، گاهی از اوقات گران فروشی یعنی مازاد بر اون چیزی که اضافه بر اون چیزی که هزینه کرده داره دریافت میکنه، خب اینم حرامه. حالا میخواد در دولت ها باشه، میخواد در میان اشخاص باشه، شخص حقیقی باشه یا شخص حقوقی باشه، این تفاوتی نمیکنه. روایات که نمیاد اینجا بگه اگر مثلا فلان حکومت انجام داد اشکالی نداره ولی اگه مردم انجام بدن اشکال داره، اینطور که بیان نمیکنه. حالا اینا اینکه شبهه کردن، اومدن تمسک کردن به روایات بسیار زیادی که اصلا بحث قرض هم در میان نیست، اومدن گفتن اینا حرامه. چند روایات که همین این روایاتی که ما آوردیم به لحاظ سند همه اینها صحیحه، یعنی از لحاظ اعتبار این روایات مشکل نداره. حالا چند روایت رو، 10 روایت رو ما اینجا عرض کردیم، 2-3 مورد از این روایات رو عرض میکنم شما ببینید که این دلالت بر حرمت ربای قرضی میکنه یا به صورت مطلق داره بیان میکنه. اولین روایت که از مرحوم کلینی محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن ابی حمیر عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال از حضرت صادق سلام الله علیه فرموندن درهم الربا عند الله اشد من 70 زنیه کلها به ذات محرم، اشد از اینه. اشد. خب حالا درهم ربایی که اینجا داره میفرماد، آیا این ربا یعنی اون معنی اضافه، آیا این اضافه در قرض رو داره میفرماد، یعنی اون اضافه‌ای که اکل مال به باطله و ظلم به طرف مقابله اگر در قالب قرض اتفاق افتاد محرمون و مانند 70 زنیت هم حساب میشه، یا اینکه نه هر اضافه و ظلمی که این بیاد در جامعه اتفاق بیفته مساویه با همین این مسئله هست. حدیث دوم انا احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابی جمیله عن سعد بن تریف عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه قال اخبث المکاسب. خوب دقت کنید، اخبث المکاسب، مکاسب نه یعنی فقط به یعنی متاجری که ما بحث میکنیم، اخبث مکاسب یعنی اخبث داد و ستت ها. میتونه این داد و ستت، خود شما خودتون میگید بیمه عقده، در اونجا هم ثمن مبلغی است که مستعمل پرداخت میکنه، مثمن هم اون اطمینان و تأمین است که جناب مؤمن داره اینجا پرداخت میکنه، این هم یه نوع کسبه. حضرت باقر علیه السلام میفرماید اخبث المکاسب کسب الربا، کسب اضافه است، اضافه در هر چی، حالا میخواد در قرض باشه یا ربای معاملی باشه، درهم به درهم باشه که اونم هست، ربای قرضی و ربای معاملی ما داریم، ربای معاملی هم اومدن محدودش کردن به درهم، با 2 درهم، با نمیدونم دینار، با 2 دینار، همین اینا رو گفتن. در هم نوع و جنسی که میاد معامله میشه، گندم به گندم، جو به جو، برنج با برنج، این اضافه همین اینا هم هست، اما فقط منحصر در اینها نیست. این فهمان اخبث المکاسب کسب الربا، کسبیست که بری برای اینکه اضافه ای از دیگری بگیری. اضافه ای از دیگری بگیری، یعنی این آیون اومدن استناد کردن به این روایات که بله اینم یکیشه، عقد بیمه یکیشه، در اینجا داره این اتفاق میفته. روایت سوم، ان احمد ابن ابی عبدالله ان عثمان ابن عیسی ان سماعه ان سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی رعیتو الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره. میگه من دیدم در کتاب خدای متعال که خداوند متعال این مسئله موضوع ربا رو بیان میکنن و کرره و تکرار میکنن. خب قال اولا تدویل مزالک، فهم گفتش که نمیدونید برای چیه. قلت الله، یعنی حضرت گفت نمیدونید چرا انقدر تکرار شده و تأکید شده بر این که این اضافه این ربا حرام است. این جناب سمائه میگه قلت الله قال لأن لا یمتنع الناس من استناع المعروف، به خاطر این که مردم نرم بیفتن تو ربا و هی اضافه، مثلا بره تو دلالی اضافه بگیره، کشاورز مثلا کیلوی 20 تومن اگر پاش بیفته که ضرر مطلقه، ولی به دست شما این مشتری که میرسه 200 تومن میرسه. این معلومه مردم اگر بیفتن و لذت چنین مبالغی که بدون زحمت میان توی دستشون، خب این دیگه استناع معروف، مردم امتناع میکنن، یک کس نمیره سراغ تولید، دیگه کس نمیره سراغ کشت و کشاورزی، میگه میریم دلالی میکنیم. میگه رفته طرف فلان میوه رو کاشته و الان براش نمیصرفه که حتی چی؟ اینا رو جمع کنه، جعبه میخواد، کرایه میخواد، کارگر میخواد بچینه، نگهداری گاهی از اوقات میخواد، ماشین های خاص میخواد که سرخونه داشته باشن. میگه اصلا برای من نمیصرفه این هزینه رو بکنم. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که یه حلقه اینجا ایجاد شده بین اون تولید کننده و بین این مصرف کننده که همش دارن اخذ به اضافه میکنن. خب حالا ما بگیم که این حرام نیست، دلیلی که حضرت باقر علیه السلام بیان میکنن، میفرمان اینی که میبینید در قرآن کریم خدای متعال تکرار میکنه و تأکید میکنن، به خاطر اینی که این لعلایم تنه الناس من استناع المعروف، از این که برن سراغ اون صنعت و اون عملی که معروفه بیفتن تو کار حرام. حالا از این دست روایات زیاد داریم که خیلی هم اینا تعابیر سختی. یک روایت دیگری از حضرت رضا علیه السلام، در این روایت حکمت ها، حالا یه حکمت رو عرض کردیم، امتناع از استناع معروفه، که حکمت های این اضافه گرفتن ها در هر جایی میخواد در قرض باشه یا در عقود دیگر باشه، اصلا صلح، اگر یه کسی صلح اسمش روشه دیگه، اگر من برم مصالحه کنم یک کالایی رو با یه قیمت مازادی، نمیام بگم این صلح صحیحه، که اگر صلح هم بالاخره یه قواعدی داره، یه حد و مرزی داره. حدیث 11 و به اسناده ان محمد ابن سنان ان علی ابن موسی رضا علیه السلام، سند روایت همش یکی، یعنی 11 روایتی که یا بیشتر 12 روایتی که اینجا عرض میکنیم، نه سندش یکی یا از طرق مختلفی که به مرحوم گلینی میرسه. حالا ان محمد ابن سنان ان علی ابن موسی رضا علیه السلام کتب الیه فیما کتبه من جواب مسائله، نوشته شده بود، نامه های نوشته می شد به حضرت و سوالاتشون رو طرح می کردن، بیان می کردن. یکیش که حضرت جواب داده بودن، جواب حضرت و علت و تحریم ربا. ببینید اسم ربا دیگه چیز دیگری که نیست که. حالا بعضی از آقایون از اون طرف افتادن، ما درسته خودمونم میدونیم، اشراف به اینم داریم که میگیم آقایون اومدن ربا در ربای قرضی و ربای معاملی، درست، ولی حالا این تقسیم بندی رو از کجا شما در آوردید؟ این که به روایات و آیات قرآن نگاه میکنیم میبینیم این عمومات شامل هر اضافه ای که ماهیتش اکل مال به باطل باشه این شاملش میشه. و علت و تحریم حضرت رضا علیه السلام فرمود و علت و تحریم ربا لمان هم الله عز و جل ان، خدای متعال مورد نهی قرار داده، و لما فیه من فساد الاموال، اینجا اموال فاسد میشه نه در قرض، در ربا. لأن الانسان اذا اشترت درهم به درهمین، اگر بره یه درهم رو با دو درهم بخره، یعنی یه درهم بده دو درهم بگیره، کان ثمن و درهم درهمم، ثمن یه درهم یه درهمه نه دو درهم، و ثمن الاخره با آخره باطلا، اون ثمن دیگری که داره میگیره باطله، یعنی اکل مال به باطله. فبیع الربا و شراؤه و کس علی کل حال، بیع و شرایی که درش ربا رسوخ کرده باشه این باطل است، علی کل حال، در هر حالتی که میخواد باشه. خوب دقت کن، حالا باز بعضی هم میگن علی کل حال، یعنی اگر یک کسی اومد مستر شد به قرض، باز بحث قرض رو میارم مثلا، اگر مستر شد آیا اینجا رفت قرض گرفت با زیاده اشکالی نداره؟ میان امام رضا علیه السلام فهمون که این نه حرام است، باطله. علا کل حاله رو چرا ما میان مزیرش میکنیم تو بحث قرض؟ حضرت الان این سیاق روایت هم هست، فبیع الربا و شراؤه، اصلا بحث قرض نیست، بحث بیع ربی اضافه است، و شراعش این باطل است، علی کل حال علی المشتری و علی البایع، فحرم الله عز و جل علی العباد الربا لعلت فساد الاموال، کما حذر علی السفی ان یدفع الیه ماله، کما این که خدای متعال اومده من کرده که مال سفیه رو به دست خودش ندید که بره خودش درش تصرف بکنه، یه روز همه رو به بال میده، یه روز همه اینا رو میاد چکار میکنه؟ از بین میبره. چطور اونجا من کرده؟ چطور مردم اونجا مواظبت میکنن بر این که فساد اموال پیش نیاد و اموال از بین نره؟ در اینجا هم خدای متعال اومده چی کرده ها؟ نه کرده در ربا و اضافه هم چیه؟ فساد امواله. اون وقت بعد حضرت مفهمد که وحی کبیرتون بعد البیان و تحریم الله عز و جل، لما خدای متعال حرامش کرده، لم یکن الا استخفافا منه بالمحرم الحرام ولی استخفاف و بذالک دخول فی الکفر، اگر این رو ما یه امر سخیفی یا خفیفی گرفتیم این داخل در کفر میشه. این رو نیست که فقط چارت صنعت از بین بره، این رو نیست که فقط اقتصاد از بین بره یا دوچار چیز بشه، اصلا جامعه‌ای که بر اساس کشیدن از یک دیگر و بر اساس ظلم به یک دیگر اموال یک دیگر رو بالا کشیدن، همین اینها از قبیل ربا میشه و فقط هم اون مسئله مالیش در میان نیست، به کفر کشیده میشه. و علت تحریم ربا بن سیعن لعلت ذهاب معروف، اصلا دیگه خود به خود معروف از بین میره، مگر جامعه ای که بر اساس ربا شکل گرفت، مگر جامعه ای که همه ی دهانها باز شده برای اینکه از هم دیگر هی مثلا بخورند و بچاپند و چه کنند و چه کنند، این جامعه مگه دیگه جامعه ای میشه که بشه روش اعتماد کرد یا بشه خب این روایت بیان ما هم نیست. اینا حالا ما داریم استدلال جناب آقایونی که شبه کردن رو داریم بیان میکنیم، استدلال اوناست، اونا تمسک کردن به اشکالشون به این روایت، و این روایت رو ببینید. خب این ذهاب معروف و تلف الاموال و رغبت الناس فی الرب، مردم ترغیب میشن به این که برن سراغ مال بیشتر، همون خلاصه تا میتونن کلا روی کلا بزنن، برای اینکه هی از مردم از فقیر و بیچاره و ندار و دارا و هر کسی سر راه اونو قرار میگیره اونو پیادش کنن، اون رو بالاخره تخلیه مالی کنن و چه و چه. اون وقت از ما ببینید، اون وقت همین این و ترک و همون قرض، وقت دیگه قرض هم دیگه اینجا معنا نداره اصلا. کسی دیگه، کسی که میتونه با پولش بره اینجوری بالا و پایین بکنه و ورده بخواه سود کذایی رو داشته باشه، دیگه اصلا این قرض و اینا دیگه یک لطیفه میشه و صنایع معروف دیگه، کارهای معروف دیگه کسی انجام نمیده، میگه کشاورزی میریم دلالی میکنیم. و لما فی ذلک من الفساد و ظلم و فناء الاموال، حالا اینا در قرضه که شما آمدید در ربای قرضی خلاصش کردید، نتیجه بس ما به حسب اقتصای مناسبت حکم و موضوع اینجا باید بحث رو ادامه بدیم. ما روبرو هستیم با این روایات. یک توضیح رو عرض کنیم، مقدمی. ببینید اگر مولا یه موقعی آمد گفتش که روز جمعه بینکن وقت ندا برای نماز ها بی انجام نده و ازانودی علی صلات من یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله و درون بی رو بذارید کنار، نهی از بی میکنه، شما بیاید بگید که آن اختصاص داره به روز جمعه، نهی از بی اختصاص داره به روز جمعه. شارع مقدس میخواد اینجا اقامه نماز، اقامه نماز رو بعد حالا شما میتونید بیاید بگید که اینجا این عبادت ملاکه. اونی که شارع مقدس میگه بی رو بذارید کنار، بیعتون باطل نیست، اینجا بحث حرمت وضعی و اینها نیست، بحث تکلیفی است. یعنی اگر برید بیع انجام بدید کار مکروهی انجام دادید. حالا این کراهت وقت نماز مال روز جمعه است یا مال روزهای دیگه هم هست؟ سوال دیگه. اومد اصلا سوال کرد از معصوم علیه السلام، اومد گفت اگر یک ظرفی در مسجد بود که نمیدونم یه میته درش افتاده بود، این رو چه کارش کنیم؟ حضرت فرمودن که اون ظرف رو بریزید دور. حالا ما بیایم اینجا بگیم اگر اون ظرف بود و اگر اون توی اون ظرف چی بود؟ آقا آب بود، و اگر اون آب یه میتهی بود که جلوی مسجدم بود، اون ظرف شارع مقدس اونجا رو گفته، معصوم اونجا رو گفته. پس اگر جلوی خونه شما یا در منزل شما یه ظرفی بود که آبی در اون بود، میتهی در اون بود، اون رو دور نریزید، کسی همچین برداشتی نمی کنه که. مناسبت حکم و موضوع که داریم میگیم همینه. علا ایهانه به نظر ما میاد، یا این مسئله تمام میشه، به نظر ما میاد شبهه ربا در بیمه عمر حتمی است. یعنی نمیشه ما از این مسئله چگار کنیم، آقا بگیم که نه ربا نیست چشممون رو ببندیم. نه، معلومه که اینجا یکی داره اضافه میده، یه مسئله، کما اینکه در بانک ها هم همینطوره، کما اینکه در گمرک هم همینطوره، کما اینکه در دلالی ها هم همینطوره. اینها خب بالاخره شبه اقبال درش هست. در خصوص بیمه عمر خوب دقت کنید عزیزان، بسیاری از بزرگان، فقها، حقوقدانا در داخل ایران حتی در خارج ایران از مذهب اسلام و غیر اسلام قائلند که بیمه عمر به خاطر اینکه در چاله روان نیفتن این به عهده دولت هاست، یعنی دولت ها باید مردم بیمه عمر کنند، حق بیمه بگیرند، بیمه عمر بکنند. دولت ها اگر دولت ها اون اضافه رو پرداخت بکنند اون دیگه اشکالی نداره، از حقوق مردم، از بیت المال داره پرداخت میکنه، اون دیگه اشکالی نداره. اما اگر چهار تا شرکت بخوان بیان بیمه عمر انجام بدن، اینجا شبهه ربا محتمله. و رضا به نظر ما اینی که مرحوم امام رحمت الله علیه اومدن گفتن آقا اصلا اینجا ربایی پیش نمیاد چون قرضی وجود نداره، میگیم اصلا ربا، این ربا، این موضوع ربا اختصاص، این معنی لغویشه، اختصاص به قرض نداره، هر جایی که اضافه بود اونجا اجر مال به باطل هم بهش صرف میکنه، این معامله رو باطل میکنه. صلی الله علیه و محمد و آله الطاهرین.